بسم الله الرحمن الرحيم. هر شد که مرحوم آقای خویی استدلال می‌کنند برای جبران خسارت را با ربا، استدلال دو تا دلیل برای مطلب ذکر می‌کنند. یکیش عبارت از اینه که چون هدف از ربا اینایی که انسان تملک می‌کنه استرباه و قهرن هدف دخالت داره برای اینکه ما خسارت ها رو حساب بکنیم یا نه. یک کسی یه چیزی رو به یه منظور ربحی اقدامی کرده، از یه طرف هم خسارت دیده، خب قهرن باید کسب انکسار بکنه و بعد از کسب انکسار ببینه چی نصیبش میشه، او رو دیگه ربح حساب کنه. و اینجا چون اهداف در تجارت و زراعت و همه اینا تمام صناعات عبارت از استرباهه، پس اگر این هدف که استربهه در اثر خسرانی قسمتی از چیزها فراهم نشود، بهرن معادل او عرفن رب سب نمی کنه. ایشون اینو دارن. یکی هم عبارت از این است که اونی که ادله مستفاده از ادله است این است که رب حدوثن و بقاءن رب باشه، تا یک سال رب باشه، اون موقع متعلق به نحو شرط متأخر اگر ادامه پیدا کرده بودن شخص متعلق حقوق ارباب خمس خواهد شد، و اگر این ادامه پیدا نکرد و زائل شد، ره بودنش موقت بود و بعد زائل شد، هنوز سال نگذشته، این فاقد این شرط متأخر است و ارباب خمس با مالک این نمیشن. این دوتا بیان به ایشون داره. اون بیان اول که ایشون میفرمایند بر این که میزان استرباه این نقضن و حلن اشکال داره، اشکال نقضی و جواب حلی. اما اشکال نقضی عبارت از این است که خب اگر این مطلب بگیم چون هدف اینه بنابراین ما باید حکم به جبران بکنیم، این مطلب را که شما باید در سایر اقسام خمس هم باید بگیم، اختصاص به ارواح مکاسب نباشه. غنیمتی اگر کسی غنایم جنگی نصیبش شده بعدن هم یه خسارتی بهش متوجه شد، بگیم این را باید کسب کنه از اون. کنزی بود، معدنی بود، غوثی بود، چیزهای دیگه، اگر بعد یه خسارتی دزدی آمد یه قالیچه منزل او رو برد یا جهات دیگه یک کسری وارد شد، خسرانی وارد شد، در بگیم از اینا کم کنه. اونجاها هیچ کسی قائل نشده و خیال نمی کنم آقای خویی هرچی چیزی رو بتونه ملتزم بشه و قائل بشه. این نقضن و حلن عبارت از این است که هدف هر چیزی استرباح خود از اون چیزه، نه استرباح از مشابهاتش. شخصی که الان تجارت میکنه، این فرض کنید چای رو میفروشه 100,000 تومان خریده، میفروشه فرض کنید به 200,000 تومان. هدف از فروش این نیست که از پشم، از معامله پشم منتفع بشه، از معامله زمین منتفع بشه، یا هدف از این که مالش به هر عنوانی باشه زیاد بشه، که اگر یه سرقتی آمدن فرششو بردن، بگیم هدف از این تجارت حاصل نشده، چون هدف از این تجارت یه مالیست که در مقابلش هم چیز نبرده باشن، تأمین، نه هدف هر چیزی اون قدری که خود اون صلاحیت داره برای اینکه در وسیله اون شی باشه خواهد بود. غرض از نماز این اثر نمازی داشته باشه، کار به روزه نداره که. هر عملی باید ببینیم به خود اون چی مترتب میشه، ازش چی مترتب از اون شی. اون اگر تأمین شد هدف حاصل شده. مثل صحت و فسادی که تعبیر میکنن، میگن اثر مقصود از اون شی اگر شد صحیحه. از نماز صحیح بودن چی مطلوبه؟ از روزه چی مطلوبه؟ او اگر اونی که از اون غرض و هدف هست اگر حاصل شد، میگن نماز صحیحه. کاری به این که چیزهای دیگر ما زمینه بکنیم و بگیم بر این که چون اونا حاصل نشده پس بنابراین صدق نمی کنه که من ریب کردم، این چه دخالتی داره برای صدق ریب؟ اون دخالت نداره. البته یه طرزهای دیگه میشه گفت که این جهات دخالت نداره، اما اونی که ایشون میفرماین که مسئله حدوثاً و بقاءاً باید این شی ثابت بمانه، ریب بقاءاً هم باید ثابت بمانه، خب سؤال میشه که این مدرک این مطلب به عنوان کبرای کلی از کجا ما باید ریب باقی هم بمونه تا یک سال؟ معونه، معونه سال، حالا یا سال یا بیشتر از سال، حالا هرچی گفتیم در معونه. رب چرا باید رب سال گفته بشه؟ این دلیل این مطلب چیه؟ رب باقی تا تمام سال باید عنوان رب بودن، یک سال هم عنوان رب بودن براش صدق بکنه، این علت چیه؟ ما که در جاهای دیگه اگر به ما گفتن اکرم العلماء، عالم باید احترام بشه، این معناش این نیست یک سال باید علم او ادامه پیدا کنه که تا آخر عمر ادامه پیدا کنه. الان اگر عالم بود اکرم روی او میاد، حالا ادامه پیدا کنه یا ادامه پیدا نکنه. فاسق احترام نداره، الان که فاسق لا تکرم میاد، ادامه پیدا کنه یا پیدا نکنه. شرط باشه برای حکم ثابت شده برای عنوانی بقای عنوان، اونم تا یه مقداری یک سال، یه دلیل خارج میخواد. خود ادله اطلاقات که دال بر این مطلب نیست. شما در غنائم در جاهای دیگه و انمو انما غنمتم و انلله خمسه که همش را میگیری، اونجاها در هیچ کدوم شرط نمی کنید که یک سال عنوان غنیمت بر شی منطبق باشه و باقی باشه تا یک سال، حکم نمی کنید. اینجا از کجا پیدا شده کبرویان حکم می کنید بر این که باید یک سال هم عنوان غنیمت برش منطبق بشه؟ دلیل این مطلب چیه؟ صرف این که معونه معونه سنه است، رب هم باید رب سنه ملاحظه بشه؟ این رو هیچ دلیل برای مطلب ذکر نشده. حالا این اولا، و ثانیا از نظر صغروی ببینیم که این شی اگر خسارتی شخص دید به این رب گفته نمیشه. شرط رب بودن عبارت از این است که تا آخر سال مثلا خسارتی وارد نشه صغرویان. این رن ما نفهمیدیم از نظر صغرا صغرویان. صغرای مسئله که یه جایی ادامه پیدا نکنه رد، دو تا مثالش روشنه. یکیش عبارت از این است که یک معامله خیاری باشه، انسان یه چیزی رو 100,000 تومان خریده، به 200,000 تومان میفروشه، 100,000 تومان از این معامله سود برده، منتها خیاریه، میتوانه طرف اعمال خیار بکنه و یه قدری گذشت اعمال خیار کرد. این البته صدق میکنه که رب اول بوده ولی استقرار پیدا نکرده، ادامه پیدا نکرده. این سغرویان صحیحه از مسئله ادامه پیدا نکردن، در اینجا با اعمال خیار رفع ادامه میشه. یا مثلا یه چیزی، الان من یه چیزی رو معاوضه کردم، قالیچه رو دادم، یه شی زمینی گرفتم که اون زمین خیلی قیمتش بیشتر از این بجرت المثلش، خیلی بیشتر از این قالیچه بود که من داده بودم، یا یه زمین در یه جایی من دادم، یه زمین دیگه گرفتم که اون سمن که عوض اینه خیلی از نظر ارزش بیشتر از این بودی که من تحویل طرف داده بودم. خب این مابه تفاوتش رب حسابه. یه قدری گذشت، اون زمین از قیمتش آمد پایین، معادل شد با همین روی که من از دست دادم و بعد تحویل گرفتم، یا آمد قیمتش مثلا کمتر شد، اینی که بعدن گیر من آمده. اینجا صحیحه که ما بگیم اول رب بوده، بقاعا این رب از عنوان رب بودن ثابت شده. یا در اون جایی که اعمال خیار شده بگیم حدوثاً چیز بوده و ثابت شده بقاعا. خب اگر ما فرض کنیم بگیم دلیل داریم برای اینکه باید حدوثاً و بقاعا باید عنوان رب باقی بمانه، خب این آقایون که از نظر کبرا هم در این مثال مثل خیاری اینها یکسان میزان قرار نمیدن، میگن باید خیاری نباشه، ولی تمام مدت الخیار میخواد یه سال باشه، میخواد دو سال باشه، میگن باید منقضی بشه تا بشه مستقر بشه، تا مثلا متعلق خمس بشه به نحو شرط متأخر. این نمیگن اینو. حالا اگر به فرض ما در این جاها بگیم، بگیم نه اصلا تمام اینا معیارش عبارت ساله، در مسئله چیز هم که مثلا قیمت اول بالا بود و رف بود و بقاعاً از رف بودن ثابت شد، اینجا خمس نداره تا آخر سال، اگر ثابت شد و آمد و پایین خمس نداره، این تصریح میکنم، ولی این معلوم نیست. این برای خاطر این است که چون در صدق رف و یا اونی که موضوع برای وجوب خمسه به نحو شرط متأخر لازمه که تا آخر عنوان رب بودن باشه، نه یه شیئی که اول ما معامله کردیم و قیمتش اونی که گیر ما آمده بود بیشتر بود از نظر قیمت، از این مقدار رب شده سهم فقراست و سهم ارباب خمسه و مالک شدن. منتها اگر بعدن تنزل پیدا کرد، من ضامن نیستم این تنزلو، ملک اونا شده، ملک اونا هم حالا تلف شده، چون من امانت مالکی است در دست من، چون جایز بوده این را نگه دارم مثلا چیز را در موارد جواز، چون امانت مالکی بود تلف اگر شده باشه از باب امانت مالکی، ولو مالک دیگری ارباب خمس تلف شده در ید من، ولی چون ید امانی بوده این چیز نشده، زمان نیست. چیو؟ نه آمد الان چیزو، نه تلفشو میخوام بگم، من تلف را میگم، میگم قیمت که آمده پایین، حالا یه برو تا یه قضیه تا من بخوام فکر کنم مشکله. حالا اگه تقدیر ما سغرویان اگر بپذیریم یکی از شرایط عبارت از این است که یه چیزی که ربحه تا آخر سال رب باشه، این دوتا مثالی را که من زدم اینا سغرای قضیه درسته، که من اول عنوان رب صد میکرد، بعد اعمال فسخ که شد از عنوان رب زائل شد، یا اگر قیمت آمد پایین عنوان رب زائل شد، ما پذیرفتیم این مطلب را که شرط و کبرا رو پذیرفتیم که باید ادامه پیدا کنه تا یک سال عنوان رب بودن. بحث اینه که صغرا در این جور این مطلبی که مورد بحثه، در غیر از این دوتا مثالی را که من زدم که این مربوط بحث ما نیست، آیا اینجا همین جوره؟ صغراویان رب از رب بودن میره بیرون، منی که تجارتی کردم و در این تجارت سود بردم، حالا اگر در زراعت یک صدمه خورده باشه، این رب رب تجارت نیست، بقاءً از ربح تجارت از بین میره. اگر به ما گفتن مثل در اون روایت که سوال شده فائده که شما میگه چیه، میگه فائده حرصٌ بعد الغرام و جائزه، اینه میگه اینا عبارت از فائده است، فائده که خمس برش متعلقه. آیا جائزه اگر انسان یه صدمه ای از یه جای دیگه بهش بخوره، جایزه از جایزه بودن میفته؟ میگن شرط جایزه جایزه بودن این است که انسان معادل جایزه به انسان صدمه نخوره. اگه در فلان تجارت صدمه خورده باشه، این جایزه را از جایزه بودن میندازه. موضوع روایت این است که جایزه، اگر جایزه بقاءً بگیم جایزه بودنش از بین میره، ریف بودنش از بین میره، خب شما بگید برای این که خب ما دلیل داریم کبرویان حدوثاً و بقاءً باید عنوان باشه، ولی جایزه که بقاءً هم از جایزه بودن از بین نمیره، رب کردن در اینجا استفاده کردنش که از بین نمیره، این فایده است. جای دیگه خسارت وارد شدن که دخالت داره در این. هر سون بعد الغرام کشتی کرده، اون غرامت هایی که برای این دادن این برای کشت معونه و امثالینا و دولت هم هر مقدار میخواد بگیره و همین را هم داده کنار، اون آخر کار مقداری براش مونده، این چه دخالت داره دوز بیاد خانهشو بزنه در این که هرسون بعد الغرام عنوانش زائل بشه؟ این عناوین موجوده و رد رب هست، ربح این تجارت هست، ربح این حرص هست، چه در جای دیگه صدمه بخوره چه صدمه نخوره، اینا هیچ دخالت نداره. نه آقا، جای دیگر میخوان کسب، جای دیگر میخوان کسب کنن آقایون. حتی میگه هر تجارتی، میگه به زراعت اگر چیز شد کسب میشه از چیز. آقای حکیم که بالاترشه میگه، میگه که اصلا لازم نیست به اکتساب، میگه از خونه شما هم دوز دامد برد کسب میشه. اینا که نمیخوان به این بگن وارد بشه، چیزهای دیگر رو جبران، نه که خود رب بشه کسب وارد بشه، معادل رب رو میگن جبران بشه. نداره این، نداریم، نه روایتی نداریم که اگر ثروت شما امسال بیشتر از اون، یه همچه روایتی نداریم. نه میگه چیزی رو که، نه میگه چیزی رو که گیرتون آمده، اگه خرج در معونه کردید یا نه، به عنوان معونه اینا خودشون قبول دارن، هم آقای خویی هم آقای حکیم، به عنوان معونه عدل استثناء معونه مربوط نیست. اینجا میگن مقتضی قطع نظر از استثناء، استثناء معونه، استثناء نداشته باشیم یعنی رب نیست اصلا. ما میگیم این به چه مناسبت رب نیست؟ اونی که یه مطلبی اگر ما دلیل کبروی داشته باشیم، خب همه اینا رو باید استثناء کنیم. او این است که بگیم شما از این سالتون چه استفاده کردی؟ یا انسان از وقتش میگه چه استفاده کرده، از عمرش چه استفاده کرده، از سالش چه استفاده کرده. این خب سال را چون میزان قرار دادیم، همه روح هم رفته باید بریزه و کسر انکسار بکنه. یه همچین دلیل اگه داشته باشیم، همه اینا باید مستثنا بشه. و آقای خویی که فرق میذاره ما بین این که از اکتساب باشه یا غیر اکتساب، نباید فرق بذاره، برای این که میگه که استفاده شما در سال چی بوده، این مجموع نسول مجموع باید حساب بشه. و ما تعجب میکنیم آقای خویی در مسئله کسی که 1,000,000 ثروت گیرش آمده، رب کرده و هیچ خسارتی هم بهش وارد نشده، این 1,000,000 رو اگر صرف کنه برای لوازم زندگی خودش، ایشون میگن این رب بشتد نمی کنه، رب نمیگن رپ کرده، با اینکه 1,000,000 دینش آمده، هیچ خسارتی هم به یه جای وارد نشده، منتها در مایحتاج خودی صرف کرده. ایشون میفرمان نه اینو بگن خب آخر سال، میگن نه ما امسال چیزی نداشتیم، مثلا ربحی نکردیم. این را ایشون میفرمان رپ نیست، ولی اگر از اموالش کسر بشه به مقدار 1,000,000 که گیرش آمده، 1,000,000 گیرش آمده کسرم شده، در اون فرض اولی اصلا کسرم نشده بود، هیچ یه ضرری هم نخورده بود، اونجا ایشون میفرما اگر 1,000,000 گیرش آمده، 1,000,000 هم از اموالش کسر شده، اونجا میتونه بگه امسال ما 1,000,000 رپ کردیم. این رو چه حسابی؟ استفاده امسال ما 1,000,000 بوده، اون 1,000,000 که هیچ ضرر بهش نخورده، همش نفت بوده، منتها صرف کرده در برای خودش، اما اون 1,000,000 که ضررم بوده در اون سالش، خسارتم بوده، تلفم شده در مقابلش، بگه امسال این زمان برای ما نفع آور بوده، یک میلیون نفع آورده برای ما، 1,000,000 که در همین زمان ضررم آورده. این دومیشون میفرماید نه، نفعه و ضرر بهش گفته نمیشه، ولی اون اولی که آدم چیز کرده میگه بهش نمیگن که این نفع کرده، چون با هم کسب و کار میکنه، میگه هیچی گیر ما نیامده. اینا رو ما نمیفهمیم. معیار اگر دلیلی داشته باشیم برای اینکه هر کسی سال را در نظر بگیره، ببینه سالش برای او موجب چیز بوده، انتفاع بوده، خوشحالی داشته، مثلا یک اگه ثروتش رفته بالا، خب این سال از نظر اقتصادی به نفعش بوده، خب اون باید بگیم خمس داره. اما یه چیزی که نه، از نظر اقتصادی سال براش خدمتی نکرده، وقت از وقت استفاده این که چیز بالا بره، هر مقدار گیرش آمده اون مقدارش کم شده، یا یه مقدار کم شده که اون مقدار را منها کنی. اگر این جور باشه، دلیلی داشته باشیم برای مطلب، می توانیم بگیم که بله کسر میشه، و اون وقت هم فرق نمی کنه ما بین این که اون تلف جزء مال و تجاره باشه یا غیر مال و تجاره باشه، در مال اکتسابی باشه یا غیر مال اکتسابی باشه. آقای حکیم که در اون مسئله ایشون می فرمودن فرق باید نذاری، اینجور که آقای خویی مبنا گرفتن، باید هم حقم با آقای حکیمه روی مبنای آقای خویی که می فرمودن. ما باید بگیم آخر سال بگن این امسال منفعت برده یا نبرده. اگر به قید کسب بگیم از کسبش منفعت برده یا نبرده، اون موقع باید همه چیزهای مربوط به کسب را استثناء کنیم. اما شما که میگید که اونی که معیار برای منفعت بردن کسب نیست، کسب باشه غیر کسب باشه، هر کدومی که از اینا باشه، طبق اینی که متأخرین قائل شدن، هم آقای خویی هم آقای حکیم همی از اینا، میگید حکم رفته روی این، میگه از این سال ما چقدر نفع بردیم، نه از این سال ما در تجارت ما امسال چقدر نفع بردیم. قید تجارت مطرح نیست، به عنوان واحد همه چیزها هست بودست که اصل نفع، نه نفع تجارتی، خب این باید همش رو کسر کنیم. منتها ما اشکال ما این است که این کبرا رو شما از کجا ذکر کردید؟ تعابیر روایت که این حرفا رو نداره، جایزه که توش نخوابیده، بر این که جایزه که چیزی هم بهش صدمه نخوره، جایزه در مفهوم جایزه نخوابیده که انسان منتفع شده باشه در از سالش به وسیله این جایزه، نفعی با کسب و انکسار یه چیزی گیرش آمده باشه، اینا که درش نیست. دیگه جایزه درش خمس هست، هر سه بعد القرار درش خمس هست. طبق این قواعد اینجور کسر کردنها حتی در جایی که اتحاد چیزم داشته باشه، اتحاد نوع داشته باشه، در اونجا نباید ما کسب بکنیم. الان اگر بعضی فروضش که یه قدری شاید ما تا آخر هم قائل بشیم، حالا اونو بدرج میکنم، ما اگر ادله خارج نبود، ما میگفتیم همین جوری که شما در لا ضرر میگید شخص معامله رو باید در نظر بگیرید، غبن و عدم غبن را، این معامله رو ما باید حساب بکنیم، این معامله غبنیست یا غیر غبنی، یه معامله دیگه غبنیست، ربطی نداره که این معامله دیگه ای رو مشابه را بگیم، چون در اونجا قبلی نبوده، نفت بوده، دو تا معامله با زید کرده، از یکی از اینا نفت برده، از یکی از اینا غبن برده، بگیم اونی را که چون نفت برده نفت و ضرر با هم، اون وقت ادله لا ضرر نیاد نسبت به اون یکی. نه، هر کدوم را جدا جدا باید حساب کرد طبق قواعد اولی. منتها ما یه چیز کلی، ما در جاهای دیگه هم اینو عرض کردیم که قوانین اسلام یا هر قانونی که میخواد بگذرونه باید یه قانونی باشه که قابل پیاده شدن باشه، به حسب نوع و مجتمع قابل عملی شدن باشه. ما شخص معاملات نفع و ضررش را بخواییم بگیم هر کدام یکی از اینا باید یه دفتری بگذارن برای هر تک تک اینا و بگن این یکی سود برده، اون یکی سود برده، اون یکی سود برده، وقت و بعد آخر جمع بکنن سودها رو مثلا بدن، این عملی نیست، این غیر قابل عمله برای تجارت ها و تجارت خونه ها و اینا که هست. بجار اینجور نیست، نه نه، اینجور نیست که تمام چیزا در دست تمام اینا حساب شده باشه که آخر سال میگن اینقدر ما پارسال ما فلان. من کار کامپیوترهای حالایی رو کار ندارم، حال چیز آخرش میبینند الان توی مغازه خودشون چقدر الان جنس هست، پارسال هم چقدر بود، میگن امسال چقدر زیاد کردین چقدر کم. میگم حساب نکردن که معامله ممکنه در یه معامله چقدر ضرر کرده، پول کمتر گیرش آمده، در یه معامله زیادتر آمده، آخر کار میبینن که الان توی مغازهشون چقدر چیز هست، میگن آقا الان ما 1 میلیون داریم، پارسال 500,000 داشتیم، 500,000 زیاد آورد اون بقال دیگه. این حساب نمیکنه این 500,000 زیاد آمدن چقدرها خسارت بوده، اگه خسارت ها رو میذار کنار ممکن بوده عوض 500,000 1,000,000 زیاد آورده باشه، اونا رو دیگه الان چیزش نمیتونه حساب بکنه. اگر اونا اونو غیر از اون ضررها رو دارم، ضررها رو دارم میگم، آقا ضرر کرده در یه معامله، الان یه چیزی رو فروخته به یه قیمتی، چقدر ضرر کرده، این حساب ضررها رو اگر بذاره کنار و تنها نفعها رو حساب بکنه خیلی بیشتر از اینا میشه، چون اینا ضرر و نفع اینا رو حساب نکرده، کسر شده در حقیقت، آخر سال میگه یه همچین برای من آمده. اگه حساب بکن اصلا امکان نداره، چون ممکن نیست و قوانین اسلامی هم باید قابل پیاده شدن باشه این ترتیب، پس معلوم میشه شخص شخص نیست. ولی لازمه شخص شخص نبودن این مقدارش نما میتونیم، اگر یه دفتریست که خب ثبت میشه تمام، فرض کنید اینجا یه دفتری داره، در جای دیگه هم یه دفتر دیگه ای داره، هر کدومی که از اینا، آخر سال راجع به این دفتر حساب میشه که در این مغازه اینجا آخر سال چقدر زیاد آورده، یه دفتر دیگه هم در جای دیگه است، اونا حساب میشه که در آخر سال چقدر زیاد آورده یا کم آورده. اینجا ما دلیل نداریم بر این که این زیادی که در اینجا حساب شده با اون کمی که در جای دیگه دفترش حساب کرده در جای دیگه کم آورده کسب انکسار بکنه، این دلیل نداریم. اما خود این چون امکان متعارف نداره که در یه دفتر خسارت تمام فقط درآمدها رو حساب بکنن، نه اونی که فعلا تو مغازه الان دارن موجود هست، درآمدها رو همه رو بنویسن یادداشت کنن بعد آخر سال کاری به موجودی فعلی نداشته باشن، چون اون نمیشه، ما میگیم همین اگر در یه دفتر ثبت شده باشه معیار اوه، دفاتر متعدد اگر باشه ولو آخر تمام دفاتر هم ممکنه رو هم بریزن و یک دفتر واحد بکنن، ولی بالاخره مشخصه که تو یکی از دفترها امسال چه مقدار نفت برده، تو یکی از دفترهای دیگه هم اصلا نفت نبرده یا ضرر کرده، ما میگیم اون دفتری که نفت برده اون علل احوث باید خمسش را بده، و دلیل نداریم که همه از اینا رو هم بریزیم و بعد منها کنیم ازش. چون چیو میدونم، حالا اگر یک میگم یکی در اروپا داره یکی در اینجا داره، این یه دفتر داره، نه میدونم اونجا یه دفتر داره در آخر سال حسابش میکنه، اینجا یه دفتر تجارتخانه داره، یکی در جای دیگه است، یکی در جای دیگه. معیار خلاصه ما اونی که قدر متیقن ما باید بگیریم، بیشتر از اون ما نمیتونیم و از این ادله ما نمیتونیم استفاده کنیم. همه چیزها رو هم آقایون در مشابهاتش در چیزهای دیگه میگن صدق رب میکنه، اینجا آمده راجع به صدق رب میگن صاد رو ما در نظر باید بگیریم برای صدق رب. اینو ما نفهمیدیم معیار چیه. خب این بحث حالا اینجوری که حال بالاخره باید این احتیاط بشه، حتی اگر یک جنس واحد اگر در اجناس متعدد در یک جا باشه، صورت دفتریش یکی باشه، اونا نباید برای هر کدومی که از اینا جدا کرد. اینو من راهی نقل کردم، آقای مرحوم آقای حائری نقل می کردن، ایشون از مرحوم آقای هاش محمد علی حائری قومی صاحب حاشیه در چیز در کفایه، کسی ظاهرن از ایشون میپرسه که یه تعبیر خوابی رو میپرسه، یه ظاهرن او میگه نمیدونم، او طرف که قدری تکون میخوره که این آدم ادعای علم میکنه و اینا رو بلد نیست، ایشون میگه بذار من توضیح بدم حالیت بشه. گفت یه نفر یه کسیست یه مغازه‌ای داره در مسید، اونا اون وقت در عتبات بودن، مسید یک محلیست بین کربلا و نجف، تو این مغازه همه بساط مثلا لزازی هست، بقالی هست، عطاری هست، تمام بساط ها همه اینا هست تو این مغازه، توی مسید همه اینا هست. یکی مغازه داره در کربلا، اونجا دیگه بزازی مغازش جداست، عطاری جداست، بقالی جداست، هر کنیم یکی از اینا جداگانه. یکی مغازه در بغداد داره، اون توی بزازی هم گاواردین میفروشه و این قسم خاص رو. گفت ما گاواردین میفروشیم، ما آخوند مسیب نیستیم که تعبیر خواب اینا از اینو بکنیم از اینا، او مال چیزاست، ما خلاصه باید چیزای بالای شزاش. حالا گاهی در چیزای جزئی اینجور چیزا همه اینا حساب کتابشون همه دو دهات هایی که هست همه اینا یه جاست، اما یه خورده که سطح میره بالا جدا میشه، هر کدوم یک چیز علاهده میشه. خلاصه کسی که ثروتمند بالا و امثال ایناست ممکنه همین مطلب هم در اروپا داره هم در ایران داره جای دیگه داره، اینا جدا جدا هر دفاتری روی این حساب سال بشه. مرحوم آقای خمینی هم ظاهرا ایشون نظر ایشون هم همین باشه که روی دفاتر باید حساب بشه. من حالا ایشون توضیح ندادن اگه دفاتر همه بعدن هم یه دفتر بشه چه حکمی داره، و به نظر میرسه قدر متیقن عبارت از اینه هر دفتر رو جدا حساب بکنی. این ما اینقدر بر به نفع به مالکین ما احتیاط کردیم، ما تورم را نمیگیریم، همین الان این ما تورم را نمیگیریم، برای سال میگیم تا چقدر دیگه اگر باشه نمیگیریم، همین اینا برخلاف متعارف قومه، اینا چیز نیست. به هر حال اینجاها خسارت چیز را با هم جبران نمی کنید در این مسئله. نه میخواب بگم حالا دیگه آمازوجه. خب بعد بحث دیگه است که آیا به عین متعلقه یا نه، دیگه چون یه هفته دیگه ترکیر نمی کنید وارد بحث شده.